داشتی نگاه میکنید، به نظر ما هیچ نوع انقلابی غیر از انقلاب اسلامی نمیتونه قاطعانه نیروهای سلطه‌گر رو از بین ببره. و به همین خاطر بنده و شما در جامعه اسلامی شیعی معتقدیم که در مراحل انتهایی جا حکومت جهانی واحد به وسیله فردی صورت خواهد گرفت که از سلاله خود پیامبر باشه و او بر اساس موازین اسلامی میتوانه جامعه رو بر زمینه قسط و عدل قرار بده. و میگیم یملع الارض بهی قسطا و عدلا کما از ظلم و جور، همونطور که از ظلم و جور پر شده به همون شکل از عدل و قسط پر خواهد کرد جامعه رو بر اساس این موازین. میگیم اگر ما نتونستیم انتهاش به اونجا خرص خواهد شد. اگر فکر میکنید طرز تفکر دیگری است و یا زمینه دیگری است که بتونه این تفاوت رو به حلوی هم داشته باشه بدون اینکه نقش انسان در وسطش حفظ بشه، بدون اینکه انسان اختیار و آزادیش رو از دست بده و در یک محدوده جبری قرار بگیره، اون وقت هست که باید بیاین و اسلام رو با او بررسی کنیم، مقایسه بکنیم، ببینیم که آیا همچین چیزی میتونیم بپذیریم و درسته یا نه. اگر نتونستیم باید حداقل از این جهت خوشحال باشیم که این زمینه به عنوان یک مسلمان برای ما مطرح است. در انتهاش یک تیکه رو از یعنی یک دو تا آیه رو از قرآن عنوان میکنم، این رو همون چیزی که بارها هم شاید در سوره روم خودتون دیده باشید و این مسئله است که چطور قدرت ها رو ذلیل میکنه در مقابل یک فرد مؤمن. اولم یسیروا فی الارض فلینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه. آیا شما نرفتید سیر نکردید در بین زمین؟ نه، این چه سیر کردن هم خیلی خوب میدونید شما، این نیست که ما حتما بریم راه بیفتیم ببینیم. همین که شما نهضت‌های مختلف رو بررسی میکنید و میبینید، وقتی که شما زمینه‌های عوامل انقلاب‌های مختلف رو میبینید، دقیقاً یک نوع سیری است که دارید انجام میدید. اگر عملی باشه و در متنشون باشید که به مراتب راحت‌تر میتونید کارو انجام بدید. آیا ندیدید که اینها رو چه در قبل از شما عمل میکردن به مراتب اینها قوی‌تر بودند از اون نیروهایی که امروز شما تصور میکنید؟ اشد منهم قوه و آثار الارض و امروها، و اینها در روی زمین همون ریشه‌ای که حتما شنیدید موقعی هم که مرحوم دکترم گفته ریشه رو انگوش گذاشته، این ریشه امروها رو که همون چیزیست که شما امروز استعمار رو ازش دارید، که اینها به قولی استعمار رو برپا می‌کردند و با قدرت تر از اون زمینه‌ای که امروز شما تصور میکنید اون زمان بودن، همون چیزی که به عنوان قوم عاد گفتیم، به عنوان قوم ثمود گفتیم و جاب و صخر بالواد، اینها صخره ها را اصلا میشکستن، اینقدر قدرت در اختیارشون بود. و فرعون از الاوت ها، فرعونی که صاحب لشکریانی بود که اصلا قابل تصور نبود برای افراد، اون قدرت در اختیارش بود. اما همه اینها رو ما تونستیم زیر بکشیم به این ترتیب که و امروها اکثر من ما امروها، به طوری که اینها بیشتر از اون چه که امروز، هرچه بیشتر، یعنی در اون محدوده که حتی شما دیگه نمی گنجه در ذهنتون، اینها تونستن در اونجا بر مردم تسلط پیدا کنن. و جاءت هم رسول هم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. و در اونجا میبینید که ما در بین اینها که این قدرت رو داشتن آمدیم، یک انبیایی رو برانگیختیم. این انبیا آمدن شروع به عمل کردن، همونهایی که هادی و رهبر اون جامعه ها بودن. و بعد در انتهاش داره از ظلم صحبت میکنه، میگه اینجا مردم بودن که به خودشون ظلم کردند و الا ظلمی بر اونها نشد. یعنی بعد از اینکه ما اینا نابود شدن، وقتی که اینها از بین رفت، این قدرت ها از بین رفت، این قدرت هایی که در اوج پیروزی بودند یک دفعه به حضیض ذلت افتادن، اینها زمینه هاش به این خاطر بود که در این حال که در قبل اون قدرت ها رو داشتن. ولی در انتها ما به راحتی به شما میگیم که اینا قدرت های نیست، ما میتونیم اینها رو سرکوب بکنیم و پایین بیاریم، اما به شرطی که اون عوامل با هم دیگه جمع بشن. و اگر اون عوامل رو تونستیم هم جمع کنیم، مسلما این نیروی پیروزی هم خواهد بود. انشاءالله اون چیزهایی که به نظرتون میرسه در حول و حوش این مسائل در شناخت فرهنگی ما و اسلامی ما عنوان میکنیم اینجا و در موردش صحبت میکنیم. یه صحبت یک چیزی هم دیگه باشون بعد از چند مدتی آمدیم در دانشکده ادبیات، باز هم این رو ذکر میکنم در اول صحبت، که اولا سوال ها رو هیچ اجباری نیست که کتبی یعنی بنویسید، میتونید حضوری بپرسید و ضمناً باز این رو هم تکرار میکنم که خانم ها هیچ اجباری نیست که سوالشون رو بنویسن، اشکالی هم نداره که خانم ها حرف بزنن. مطلبی نوشتید که یکی از آقایون جایی صحبت کردند، حرفایی که در دبیرستان آزادگان دبیرستان شاتوف حساب دارد، موضوعی بود است که ما شوروی را به عنوان یک امپریالیسم نمیشناسیم بلکه کشوری سوسیالیستی است و سرمایه‌داری گذشته است. ما نباید دست رد به مساعدت و یاری او در انقلابمان بزنیم و در مبارزه با امپریالیسم امریکا از شوروی کمک بگیریم، چون برادر یاسر عرفات بیش از ما مطالعه دارد و بهتر از ما میداند که همیشه شوروی را به عنوان دوست تلقی کرده است. به قول قبل میگفتن که چل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. اگر برادر یاسر عرفات خیلی وارده، اول بره خودش رو نجات بده، که در طول این مدت هم با اتکای به روسیه دیدیم که چه کار کرد. ایران بدون اتکای به هیچ قدرتی به اینجا رسید که او هنوز آرزو شده که بعد از 10 سال دیگه بهش برسه. ولی در مسئله این که ما شوروی رو به عنوان یک امپریالیست نمیشناسیم، البته ایشون رو اگر این رو به عنوان مسئله سازمان گفتند، بله سازمان خب اعتقادش این هست، چون اسمی رو که بردن جزء افراد زیر نفوذ سازمان مجاهدین هست و حالا به چه تناسبی ایشون رفته در اونجا صحبت کرده نمیدونم، ولی در این که گفتن ما شوروی رو امپریالیسم نمیدونیم، لازمش این است که خب ما بیایم ابعاد امپریالیسم رو مطرح بکنیم و ببینیم که چه ضوابطی رو ما قائلیم برای اینکه این کشوری امپریالیست باشه یا نه. به صرف اینکه آمریکا نفت ما رو میبره امپریالیسم است، اما اگر شوروی گاز ما رو میبره امپریالیسم نیست؟ چه تفاوتی میکنه اینها؟ به صرف اینکه او نیرویی مثل و امکان نیروها و امکاناتی رو مثل جوانهایی رو که در این مملکت هست سرکوب میکنه و حتی افراد مسن و پیر رو در طول این یک سال کشته و یا در قبل تمام نیروهایی رو که حتی مینوشتن یک کلامی مینوشتن یا حتی یک کاریکاتوری میکشیدن یک شکلی میکشیدن به هر وضعی سرکوب کرده بود، این امپریالیسم هست. ولی روسیه‌ای که در زمانی که ما میتونستیم به خوبی در مقابل آمریکا بایستیم و زمینهای پیروزی تماما برای ما مهیا بود، در همون نطفه بزرگترین ضربه رو به تاریخ ایران زد در زمان نهضت جنگل، امپریالیسم نیست؟ و اون زمان هم این ضربه به وسیله فرد نبود که حالا بگیم فلان رئیس جمهور حالا بد بوده، خوشبختانه به وسیله خود لنین بود، و اگر باز به وسیله دیگران بود میگفتن خب این بد عمل شده. این چه بوده؟ خب اصلا دلیلی در موردش دارن دیگه. این چه همینجوری بگیم خدمته که چیز نیست؟ چون اونجا که ما میدونیم ما خدمته یه چیز دیگه میفهمیم، مگر اینکه اونا اصلا لغتنامه‌شو ما فرق بکنه. چون وقتی میگن که روسیه مثلا امپریالیست نیست، خب معلومه اونها یه لغتنامه برای خودشون جدا دارن. بعدم میگن به ما خدمت کرده، پس معلومه خدمت به چیز دیگه میفهمن. بعد اینا رو باید بشینیم ببینیم اصلا ما با هم تقارن شاید لغوی داریم، هر چیزی ما از این طرفی میدونیم اونها از اون طرفی میدونن. ولی اونچه که مشخصه این است که ما ضوابط امپریالیسم رو بررسی بکنیم، ببینیم اونچه که ما بهش میگیم آمریکا رو یک جامعه امپریالیستی میدونیم ولی روسیه رو نمیدونیم علتش چیه، و بعد میگیم جامعه اونجا. البته این مسائلی که من میگم تماما بر اساس اونچه که شما نوشتید، چون تعهدی برای مسئله ما بعد فردا نگید که اینو نگفتن، اگه نگفتن که خب نگفتن، اما اگر گفتن مزخرف گفتن. ولی اینو من همچین مسئله رو تعهد نمیدم شاید نه چرت و پرت زده باشن. میگن ما میگیم که جامعه روسیه جامعه سوسیالیستی است. اولا خب تو اینش که خیلی حرفه که جامعه سوسیالیستی نیست به تعبیری که خودشون معتقدن. یک مرحله دومش هم این است، خب فرض کنید سوسیالیستی است، این دردی رو دوانه میکنه. ما میگیم خصیصه هایی رو که در سیستم امپریالیستی وجود داره در هر سیستمی امکان وجودیش هست، الا اون چی که ما میگیم و اونم اسلام. میگید نه؟ بسم الله بیان ببینیم هست اینجوری یا نه. اون چی که ما داریم عنوان میکنیم در مقابلش هم میستیم. شما میگید روسیه هست، خدا مقابلش بیستیم. میگید کجا؟ خب اگر ما بخواد اینطور ما تا اونجا که من میدونم در این اسلامی که شما نوشتی در اینجا، خب ما خوب جایی رو انتخاب کرده واقعا، چون در اگر در تمام مشهد بگردید شما چند در نمیدونم دبیرستان ضد انقلابی رو خواهید پیدا کنید یکیشین از تیپ جعب قالبه بر اونجا. خب رفته درست همون جایی رو پیدا کرده که مطابق ذوقش هم بوده. اما در این حال در این زمینه فراوون حرف است. من فکر میکنم چه همین دو سه تا نمونه برای خود شما چه حتما نوشتید زیاد هم قبول ندارید کافی باشه. اگه خود ایشون قبول نداشت خب خود ایشون رو بیام بنشینیم صحبت کنیم که حداقل اونجا مشخص بشه. و اینکه ما بگیم که روسیه رو ما باید دست رد به سینش نزنیم و ازش استفاده بکنیم و چون این به ما کمک میده، خب این که دیگه امروز برای بنده و شما دیگه برعکس روشن نشد. امروز دیگه روسیه هم در سازمان ملل ما رو محکوم کرد دیگه. حالا افغانستان ها میگیم حالا به ما کاری نداره، اینا گفتن که به ما کاری نداره، یعنی بقیه چی حالا فعلا به ما کاری نداره، ما دست رد به سینش نزنیم. اما اون چیزی که مهمه اینه که مگر غیر از این است که آمریکا ما رو محکوم کرد، روسیه هم محکوم شد، چه فرقی دارن با هم دیگه؟ تو هر ضابطه ایش که شما بگید یه نمونه رو بگید تو عمل نکرده یه عمل شد. تا زمانی که اینجا پایگاه نیروهای روسی بود خب اونا عمل میکردن، زمانی که مثل اینکه زمانی که انگلیس ها بودن خب انگلیس ها عمل میکردن، بعد که اینها آمدن با هم دیگه ساختن، بعد آمریکایی ها آمدن، حالا آمریکایی ها مسلح شد، آمریکا بره بیرون میاد فرق نمیکنه. خصیصه هایی که مگه در وجود داره شما ضمانت اجرایی به ما نشون بدید. چه ضمانت اجرایی در سیستم سوسیالیستی وجود داره که زمینه سلطه‌گری رو از اون محو بکنه؟ امروز یک سرمایه‌داری دولتی دقیق و تمام و کمال بر جامعه روسیه حاکمه و به خوبی هم داره در اونجا عمل میکنه. هر کدوم اینها رو که میگید نیست او رو انگاه کنید. در جواب سوال عده که چه فرقی بین پدر طالقانی و امام میبینید، میگوید پدر طالقانی واقعیتها رو به جامعه عرضه میکند و امام خمینی کسی را که حرفش گسترش نمیدهد در ثانی امام را نمیتوان به عنوان رهبر قبول کرد، چون انسان نباید در زندگی متکی به رهبر باشد. ما حتی رجوی را به عنوان سخنگوی سازمان میشناسیم و به رهبری قبولش نداریم. حتی یعنی نیست خیلی بالاتر، ما حتی او را قبول نداریم، چه برسه امام رو. ما حتی او را قبول نداریم، اونم میگیم سخنگو. این حرفی مون میگه جوابگویی نخواه، چون مشخصه دیگه برای عمل دیگه. فرقی مثلا بین این نیست اون نیست فلان نیست. حالا که الحمدلله دیگه راحت شدیم دیگه اشکال نداره. ما چه جواب ندادیم که از طریق راش استفاده کنیم؟ آخه روید یه مسئله ایست که آخه من نمیدونم چی رو جواب بدم. ببینید چه فرقی بین گفته، چه فرقی بین گفته. اون واقعیت ما رو میگه اما این مسئله رو گسترش نمیده در سطح مردم. آخه این اصلا هم چیزیه. چی دیگه الان راحت تر از زبون مردم حرف میزنه؟ الان شما نگاه کنید نماز جمعه تهران، آقای طالقانی نماز، الان هم آقای منتظری هم نماز. شما نگاه کنید ببینید جمعیت کدوم، شما الان برید افسانه‌هاش تو دهات ایران ببینید حرف کدوم رو بهتر میفهمن، از کدوم رو دیگه به راحتی معلوم. اصلا ملت خودشون از همه بیشتر خوششون میاد میگه این دهاتی خوبه مثل خودم حرف میزنه. حرف زدنش، مطلب گفتنش، از اسلام گفتن، نمیدونم اسلام گفتن، فیلیپین، اریتره، فلان فلان، دیدی از لحن صحبت کردنش مشخص. بعد میگن که او مسئله واقعیت ها رو به مردم جامعه عرضه میکرد. کدوم واقعیت ها رو؟ اگر واقعیت ها اونها چیزایی است که اونها در روش انگوش گذاشتن، چرا بقیهش رو انگوش نمیذارن؟ اگر یکی از واقعیت ها مسئله بود که بگن که مسئله شورا مثلا بود، خب یه واقعیت هم بود که دارم زد گفت اینجوری کمونیست ها آدم نیستن، بزرگش دور کنن. او چرا واقعیتی؟ یومنونه به زرزا یک برونه به وقت که نمیشه که اینا رو همه رو باید با همگیه همسنگ سنگ. یا اینکه بعد ما بگیم که ما در ثانی امام رو نمیتوان به عنوان رهبر قبول کرد، چون انسان نباید در زندگی متکی به رهبر باشه. اولا که این دوتا مقوله جدای از همه. مرید بودن تفاوت میکنه با اینکه من تابع باشم و یک رهبری رو بپذیرم. هیچ کاری بدون رهبر انجام پذیر نیست. الان شما بپرسید در سیستم تشکیلاتی اینجا کارا چجور انجام میشه؟ نتیجه گیری که صورت میگیره از خود شما دائما دارید میگید که در تمام چیزا نگاه کنید، میگن که مرکزیت اینجور دستور داده. مرکزیت یعنی چی؟ یعنی چیزی موهومی رو حواس مرکزیت یا یک فرد یا افرادی هست؟ یه زمانی هست که شما دعوا دارید در این که ما باید از کسی تبعیت بکنیم، اما این تبعیت یه نفری نباید باشه. خب یه بحث دیگه است. شما قبول دارید که به افرادی متکی هستید، ولی میگید اون افراد چند نفرن مثلا که با هم مشورت میکنن. اما واسه شما اتکا دارید دیگه. اگر اتکا ندارید، اگر شما او رو به عنوان سخنگو قبول دارید، چرا یه دفعه انتقاد برش نکردید؟ شما که اینقدر افراد منتقد خوبی هستید، شما که دائما به دولت ایراد میگیرید، شما که میگید امام معصوم نیست اشتباه میکنه، آقای رجبی تا حالا اشتباه نکرده. اشتباه مگر ایراد از خود و تصحیح از خود جزء مسئله خودسازی انقلابی نیست؟ چرا یه اعلامیه ندادید چه برادر ما این کاری که انجام دادی اشتباه بودن؟ چرا نکردی این کارو؟ از ابتدایی که شون عمل کرده تا الان هیچ اشتباهی نکرده؟ نکرده؟ پس مسئله اینه که اگر ما معتقدیم که او اشعاری بر ما نداره و اگر معتقدیم که رهبری و مسئله تبعیت مطرح نیست، خب شما چرا از ایراد میگیرید؟ تازه مرکزیت اینطوره که شما اعلامیه ها و پوسترها و تشکیلات که میاد از تهران میاد میرسه شاخه مشهد. این چه چیز اتکالی است که شما به خودتون دارید؟ چه حتی اعلامیه‌تون از اونجا میاد. امروز اتفاقی در مشهد بیفته، شما سه روز بعد جوابشو میدید، ولی که باید بپرسید از اونجا چیکار کنید، جواب بهتون بده شما عمل کنید. نمیشه جواب. اونا عیب میگیرن، ما چه عیب نمیگیریم؟ خب ما چه الان ایراد نمیگیریم؟ میگن ببین جمله چجوری هست، میگن ما رهبری رو نمیتونیم بپذیریم چون رهبری نشون دهنده این است که ما اتکای به یک وجودی داریم. درسته؟ توجه کنید جمله چجوره. میگم اگر شما میگویید که رهبری، متکی بودن به یک رهبری کار غلطیه، چرا خودتون این کار رو میکنید؟ این هست درسته یا غلطه؟ اگر معتقدید، اگه معتقد نیستید که هیچ، ما که ایراد نمیگیریم، ما که میگیم سیستم رهبری باید باشه، رهبرم بگه چیکار بکنید ما انجام بدیم، شما میگید این کار غلطه، نباید انسان متکی باشه. اگر این رو میگید پس چرا منتظرید براتون جواب بیاد انجام بدید؟ خب خودتون عمل کنید. اگر معتقدید که متکی به رهبر نباید بود، اگر معتقدید که سیستم رهبری انسان رو الی نمیکنه، چرا از رهبر انتقاد نمیکنید؟ اون که میگید سخنگوه، چرا از سخنگو انتقاد نمیکنید؟ اون وقتا تازه مگر او سخنگوی سازمان نیست؟ تا حالا در چند تا از صحبتهایی که شده خود او مستقیما صحبت کرده؟ مگر اینکه اون دفعه که پشتش به دوربین بود رجبی باشه. خب احتمال مسئله چی؟ احتمال نداره اشتباه بکنه. نمیشه چیزی که چطور میگه که ببینید، میگه احتمال داره امام هم که معصوم نیست میشه اشتباه بکنه. درست؟ مسعود رجبی نمیشه اشتباه بکنه. میشه اشتباه بکنه؟ تا حالا اشتباه نکرده؟ خب خیلی خوب. مگه ما این جواب رو در مورد رهبر نمیدیم؟ میگیم چی؟ ما میگیم تا امروز رهبری اشتباه نکرده. مگه نمیگیم همچه حرف رو؟ ما تا حالا گفتیم تا 10 سال دیگه شما رهبری اشتباه نمیکنه. همچه حرفی زدیم؟ خب. پس اونا چه میگن در مقابل این؟ او که میگه امام معصوم نیست، دائما در بین افکار تبلیغ میکنه که امام معصوم نیست، امام اختیار خطا میکنه. داره راجع به کی حرف میزنه؟ اگر راجع به الان حرف میزنه که خطا نکرده. اگر راجع به در بعد داره میگه که ما راجعش بحث نداریم، پس چرا تضعیف رویه میکنه؟ و بعد مسئله رهبری یه چیز دیگر رو دنبال داره. یه چیز دیگری رو. شما که به عنوان یک نیروی بسیار بسیار انقلابی و پیشرو و پیشتاز هستید و تمام نهضت ها رو بررسی کردید، یه دونه انقلاب در دنیا چه هیچ، یک منجلاب رو تو دنیا رو بایدشون برید که رهبر نداشته باشه، یعنی همینجور ملت سر خود کار کرده باشن. بگید بینید یکی پیداشید، یه دونه دیگه. شما که دیگه از ما واردتری، تمام انقلابات بررسی کردید، در عمل هم بررسی کردید، ما در تئوری بررسی کردید، شما در عمل یه انقلاب رو نشون بده که رهبر نداشته، همینجوری ملت اردنبیل ریختند و سیستمش رو سیستم آنارشیستی بوده، ایزد سر و ایزد سر و رفتن جلو. البته یکی از اشکالاتی که واقعا در جهر ما وجود داره این هست که همینطور که اونها این ایرادها رو مطرح میکنن در جهر تضیف رویه، ما یه وقتی سوالا رو از اینو نمیپرسیم. من تا به حال این مسئله رو چیز نمیکردم، چون برای من این مقدار خسته کنه، یعنی حالت زجرآوری داره روزنامه رو میبینم، این مجاهد و اینها رو علت هم داره، برای که همه چیزهایی که می‌نویسه دقیقاً به نظر من دروغه، هر چیزی هم گفتید نیست، بیاید بنشینیم نشونتون بدم. مثلا اول این هفته یه سری مدارک چاپ کرده که ما اسنادی رو که از بازرسی شاهنشاهی، مدارکی از یا مدارک و پولایی که از بازرسی شاهنشاهی برداشته بودیم، این مدارک رو یا پولا رو پس دادیم. آقا شما تو رو خودت شما نگاه کن، یک یه تیکه چیز گذاشته اونجا، نه مارک داره، نه مهر داره، نه تشکیلات داره، 4 خط نوشته، 4 امضا انداخته، موزیک کلیشه کرده اونجا. بعد از همه مهمتر خود بنده که توی جریان بودم شما از دانشگاه تهران 30 تا 40 تا ماشین استنسیل بردید، وقتی اومدن ازتون پس بگیرن 3 تا شکسته پس دادید. شما تو مجموع بعدم رسید گرفتید، حالا اون رسید آورده چاپ کردید، شما پولی رو که توی گاف صندوق اونجا بوده اصلا حساب نداره که شما باید مانده گفتین اینقدر شما دادین. بعد که مسئله امضا سرقت از فرشا و نمیدونم فروش فرشا و مدارک اونها رو شده است و برنامه دزدی از جواهر فروشی مطرح شده فلان شده، شما به خاطر چیز شده از همه اونها. این کار شما کار سازمانیه، یعنی مربوط فقط به تهران نیست که، مربوط به روزنامه نیست که، جایی که نوشته باشه نیست که، همینجا شما بیاید برید از شورا بپرسید که این پولایی که گرفتید به عنوان پولی که 15 خرداد گرفتید اینا رو کجا گرفتید، تونست شما فیش نشون بدید، اینا میخوره فهم میکنه. چون وقتی یه سیستم فکری جریان پیدا کرد تفاوت نمیکنه که ما در کجا باشیم، تو فلان ده هم که باشیم برمیداریم مثلا رو نه در دستیارت فدیان باشید، در زمان اختناق هم همینجور میگن نه، همون مسئله که ما میخواستیم بگیم، حالا بعضی وقتا یه ذره ذرهشو میگیم، میگن نه اینجور نیست، باز بیان در عمومی بگیم که شواهدش هم نشون میدیم که اصلا نه. در همین چریای دانشکده علوم پولایی که اونجا میگرفتن و چیز میکردن پولا رو به عنوان مصادره اینا رو بلندم میکردن، ولی به عنوانی که در مسیر انقلاب میشه عمل کرد برای نمیدونم استراتژی فلان فلان برمیشه در مسیر قوچان در مسیر فلان فلان همین چیزا که این شکلی پیش میاد. و این مسئله تازگی هم نداره، حالا شما نشون بده یه جایی که رهبری نداشته باشین. بعد ها اینو میگفتم تو روزنامه بعدش این باب نوشته که خب با افراد مختلف مثلا که بعد این نامه های به ما مینویسن اشکال میکنن فلان میکنن اینها، شما یه مقداری صبر داشته باشید، میدونید که فرصت نیست برای جوابگویی این اشکالات شما، متن رو شما بخونید دقیقا معلومه که اینها رو اصلا سوال پیچ کرده، نمیدونم چی جواب بده. ما این سوالا رو شما مطرح کنید در مقابل جواب بخواید. چطور اون میاد همینجوری مطرح میکنه؟ ببین حالا میگه مثلا دکتر بهشتی خونه داره 2 میلیون تومان میارزه، عوض که شما بگی برو سند چه بیار خودت میدی به دکتر بهشتی بیاری بهش بگی نداره، این شکلی ما کار میکنیم دیگه، همیشه کارای ما کار تدافعیه. اما یه دفعه شده که ما برگردیم چیزی هم که هفته بگیم آقا شما 72 تا کوالی بلند شدید از توی بنیاد پهلوی سابق که مرکز جنبش بود، اینا هم با اون سند با اون فروختی، برو بعد ببینیم چه کجا فروختی پولش کجا چیکار کردی در جواب شو بیاد. شما مگر در زندگی نامه سعید متحدین آنچنان مسائل رو ننوشتید که بچه‌ای بود اینجور بود نمیدونم در با اینکه کوس نمیدونم در حالت کودکی بود فلان کردم نمیدونم جز دادگاه اطفال بود اینقدر شکنجه تمام که همین رو گفتید، بعد چی شد آقا دوز از کار در اومد؟ حالا که بعد دوزی کرده شما میگید خب حالا از مورم که نمیدید که میگید بعد از اینکه محاکمه شد ما خودمون تنبیش میکنیم. بعد شما مگر نمیگید که ما مسلح نیستیم؟ اصلا ها رو پس دادید، شما تو همین استان خراسانش این همه اصلاح عدد شما بود، شما 13 تا قبضه اصلاح فقط پس دادید به سپاه، 13 تا قبضه اصلاح هم همون هایی بود که از استانداری گرفته بودید فقط به خاطر که جلو اون رو در نمونید و الا اونا رو پس نمیدادید. 13 تا قبضه اصلاح شما پس دادید در اونجا، بقیهش الان نفرات شما مسلح نیستند، هست شما برید تو مجلس شما بهش اصلاح شدم در میذاره میره تو نیستن. ساعت چرا به قانون اساسی رأی ندادید؟ چون تمام اصولش همدیگر رو نقض میکند و ضد و نقیض هستند. در ثانی بعد از پدر طالقانی اگر حایث جوادی به مجلس خبرگان نرفت باید نماینده واقعی تهران رجوی به مجلس دعوت میشد. کردستان نیز نماینده‌ای در مجلس خبرگان نداشتند چون با برچسب ضد انقلاب به قاسملو خلق کرد از حقوق خود محروم ماندند. یکی از چیزایی که خیلی جالب هست اینا همیشه کار میکنن هم یعنی این روش دقیق مارکسیستی هست که ما اون چیزی که چیز هست به خودمون انتساب بدیم، مثل این برنامه امروز فرده 16-11 این معلوم نیست که چی شد که به چپی ها انتساب پیدا کرد، آدم های اوتوش کش کنم چپی نبودن، اما چی شده که حتی اگر شما بخونید شرایطی که مصاحبه کردم و پدر مادر بابا گفتن چه بابا این چپی بوده، گفتن نه اولا این آدم ملی بود و طرفدار مصدق بود و فلان بود اینها، و بعدا مادر ما میگه تو خونه اینجوری عبادت میکشید، اما حالا فکر میکنم عابد هم نبوده حالا ملی بوده، چی شد این دفعه چپی آزاد در اومد؟ این نوع مسئله وقت جالب در اینست که این مارچ انحصارگرایی بعد میخوره به گروه مخالف، بعد به این طرف میگن انحصارگراست، دستان که براحتی شما میدین یه چیز جلب بخاری خاص شده در انحصار خودش میگیره. این نفرات که در اونجا هستن با چه مجوزی نشدن چپی؟ مثل استادی که تو همین جریانات توی چیز کشته شد. یه دفعه شما تو هر نمایشگاه عکسی که رفتید دیدید که نجات اللهی بود. دیدید عکس رو زدن رفیق نجات اللهی مثلا. و این خصوصیتیه. حالا اینجا آمدن در ماحول کرد، خلق کرد. آخه این چرا انسان باید این شکل به این شکل عمل بکنه؟ اگر واقع شما عمل یعنی واقعش قبول نداری که مسلمه همینطوره، یعنی برای ما چه یقینی؟ برای خودتون هم یقینی؟ چرا باید واقعا هنوز از رو نمیرید؟ راحت بید بگید آقا ما این رهبری قبول نداریم دیگه، این همه بازی نداره که، خیلی راحت تر دوچه. و اگر غیر از این است که این جامعه به اونهایی که در ظاهر مارکسیست بودن اجازه دادن، خب شما این پوسته که ظاهری هست توحیدیشو بندازید، بی طبقه شو بگیرید، درست میشه کار دیگه. هیچ دعوایی هم که صورت نداره. باید تبلیغ کنید همون چیز که میخواد. این مشخصه که نه اون بعد رهبریشو قبول دارید. همه این نقام که میزنید به خاطر همینه. ما در اون بحث که راجع به ارتجاعیون مقابل ارتجاعیون داخلی با امت گفتیم در اونجا ذکر کردم. متنی رو که نامه‌ای که به چیز نوشته بودن، به سید احمد خمینی نوشته بودن، در اونجا خوندم، دیدید که اصلا مبنای کار بر اساسی بوده است که بتونه خود رهبری رو متزلزل کنه. منتها دعواش که های ما اشی تمسارستان واسه خلق کرد. اگر خلق کرد اینطوره، اگر موزیکا شما چه نرفتید در اون منطقه و موقعی هم که رفتید همکاری کردید با قاسم، معلومه که خب با قاسم طرفداری کنه. شما دیدید در همین روزنامه انقلاب اسلامی نوشت که قاسملو خودش ادعا کرده که ما در کردستان با مجاهدین خلق و با فدایان خلق همکاری میکنیم در اونجا. خب معلومه که این آدم باید در اونجا این امکانات هم داشته باشه. و بعد از پدر طالقانی باید حایث جوادی میره. حایث جوادی شما ببینید اختلاف چقدره. او 2 میلیون رای، 2 میلیون خورده ای رای آورده. حاشیه جوادی 300,000 رای آورده. کجای دنیا همچین اختلافی نشون دهنده انتخاب مردمه؟ مگر اینکه مجددا رفراندوم بشه. درست؟ حالا فرضاً میگیریم حاشیه جوادی هم رفته بودن تو. مگه مقدم مراقبه کرا چه غلطی کرد؟ اینا مسئول. اونایش که تازه ظاهر مسلمونی داشتند و خودشون مسلمونی مثلا قالب میزدن خراب شدن اون تو. وای به این یکی که دیگه اصلا ظاهر باطنش معلوم بود. تا برفض میرفت یه دونه رای داشت. اگر شما بهانه‌ای در مسئله نداشتید یه دونه رای داشت. اون وقت میگید که اینها با هم زد و نخیزه. این حرفتون قابل قبول به شرط اینکه شما که دست به اعلامیتون و دست به جزوات خوبه یک جزوه دقیق و تحلیلی در مورد قانون اساسی بنویسید و بگید این اصل با این اصل متناقضه، این اصل با این اصل متناقضه. این کار بسیار معقول و جالبی هم هست. ولی شما آمدید بچگانه ترین استدلال ها و حرف ها رو مطرح کردید. شما گفتید که آزادی انسان ها تا مرز قیام مسلمان. اینو شما به هر بچه بگید میخنده بهتون. مگه اینکه شما در جمعتون بچه نداشته باشید که بخنده. و الا شما به هر کسی که بگید بهتون میخنده. یا همه پایین‌تر از وقت باشن. این مشخصه این مسئله که تا مرز قیام مسلمانه بعد معنی کردید که فقط قیام مسلمانه معنیش توطئه هست. اگر همچین چیزی باشه شما با امپریالیسم چجوری میخواید مبارزه کنید؟ با آمریکا چه شکلی میخواید مبارزه کنید؟ آمریکا تا حالا مبارزه مسلحانه تو ایران کرده، قیام مسلحانه کرده. آمریکا در توطئه مستقلتر میخواد از تمام ملتش استقلال داشت. راحت اینکه استقلال به لفظ اوژیوگی که قابل قبول نیست. شاید ببینید نیروی حاکمه که اونجا الان دستن در کاره چیه. روسیه الان اونجا همه ضوابط رو داره دیگه. منظور از عوامل درونی، عوامل درونی در جامعه است و یا عوامل درونی در حکومت و ضمناً از ذکر عوامل خارجی در کدام گروه از گروه های بالا می باشد. عوامل خارجی همون عوامل بیرونی هست دیگه که من ذکر کردم. عوامل بیرونی که شما دادم گفتم این عوامل باید ایجاد بشه. عاملی که این عوامل باید درشون پیاده بشه انسان ها. اما اینکه عوامل درونی در جامعه یا عوامل درونی در حکومت هست، این عوامل درونی در حکومت ها ایجاد میشه، در جامعه مرسوم میشه. از این طرف جامعه یعنی یک سیر متقابل بر روی هم رو دارن. در این حال که حکومت زمان شاه در ایران فساد، زمینه های فساد رو ایجاد میکرد، در این حال ملت زمینه فساد رو بارور میکردن. باز روی پله میامد جلو، باز نه یه پله میرفتن جلو. یعنی اینا توامن با هم دیگه فساد رو ایجاد خواهند کرد. و به همین خاطر که شما از پیامبر دارید که کیف تکونو یولا علیکم، همونجوری که باشید براتون حکومت میشه. و ما در محدوده‌ای که قرار می‌گرفتیم اونا همونجور عمل می‌کرد. یه پله اون میامد جلو، یه پله ما خرابتر می‌رفتیم. این مسئله در مورد توحیدی هم که از قانون اساسی برداشتن، اینا چندین و چند بار ذکر کردم. اگر لطف کنید از روی اون نواره که راجع به مسئله قانون اساسی بود در اونجا گوش کنید که چرا توحیدی رو از اونجا برداشتن. نظر راجع به محمد منتظری خب اینو پدرش گفته دیگه، خیلی هم مشخصه از نظر خودش فرد در قبلش فردی بود، یعنی تا یکی دو ماهی هم که آتش آوردن که من بودم اونجا، بسیار بسیار خوب و موضع‌گیریش عالی، شناختش، بینشش و بسیار وسیع، زمینه‌های مبارزاتیش هم که دیگه همه میدونن، لازم رو گفتن نیست در طول چند سال نوع برنامهش و مبارزاتش و گنجش و بیرون رفتنش و تو آمدن اینو، اما الانش هم که دیگه میدونید خود. امروز با یکی از دوستان جنبشی هم صحبت میکردم، گفتم از روزی که آقای فلان دعوت بس کردن چرا نیامد، گفتن که اگر رسما نامه به جنبش بنویسن آنها میآیند و بحث میکنن، رسما که ما اصلا خودمون حاضریم بریم اونجا ازشون تماس بگیریم، رسمی‌تر از این. پس شما که برای رسوا اینها هر کاری که کردید لطفا این کارا نیز بکنید، هر موقع میگه ما خودمون بریم اونجا، میخواستم بریم تو جنبش حرف بزنیم، این هم حاضر نامه میخوان نامه مینویسیم دیگه، نامه با ضوابط دیگر میخوان ضوابط دیگه مینویسیم، فرق نمیکنه هر جور که شما بگید. اصلاشون بگذار ها، ولی در این حال این مسئله که میگید اینا بهانه است، یعنی اینا رو تو دهان بچه‌ها میندازن، اکثر افراد هم به واسطه صداقت که دارن نمیدونن که اینا چه کلکی هم دارن میدن، هر زمانی که تصور کردن میخوان این مسئله رو اونا نمیان ما میریم اونجا، مهم نیست هر جایی که بخوان توی خود اونجا میخوان بریم خود اونجا میشه اصلا آبزید. حالا اگه فکر کردی که با نوشته درست میشه، بیاد در روی یک کاغذ خیلی رسمی مجمع هم براتون بنویسیم، یک مهر هم بزنیم وزیر تقاضا کنیم واسه شما حاملش ببرید بدید اونجا. شما از تاثیر نیروی ماورا طبیعی صحبت کنید با توضیحی که از اراده تکوینی به تشریعی خداوند میدانیم و عاملان پیاده کردن این نیروها، آیا منظور شما از تاثیر نیروهای ماورا طبیعی در زمان ما که جدا از زمان ائمه معصومی میباشد اراده تشریعی است یا نیروی دیگری مطرح کرد؟ اولا زمان ما جدایی از ائمه معصومی نیست، کجا جدا؟ امام امروز هست منتها ما نمیبینیمش، یمشی فی الارض که احد من الناس یرانه ولا یعرفونه، یه آدمیست مثل ما بین ما داره راه میره، میبینیمش نمیشناسیمش. اینطور نیست که زمان ما جدایی از محیط او باشه، که در بین ما هست، بارها این هم آدم رو میبینیم نمیشناسیمش یکی هم بود. و این که نیروهای ماورا طبیعی که گفتیم منظور اراده تشریعی هست، نه اراده تشریعی که همین قوانینه، نه مسئله تکوینی، گرم شدن هوا، سرد شدنش، بارون زیادتر اومدن، کمتر اومدن، اینا همه عواملیه که میتونه دخالت بکنه. حتما هم نگفتم که اینها هست، میگم اینا میتونه باشه. آیا امکان داره زمانی بیاد که دیگر تاریخ تکرار نشود و همه در زیر لوای اسلام زندگی کنند، دیگر نیروهای چون نیروی فرعون و کارتر روی کار نیاید؟ خب معلومه دیگه، ما معتقدیم که اینطور خواهد شد. در زمان مهدی سلام الله علیه و حکومت واحد جهانی که ما بهش معتقد هستیم چنین شرایطی ایجاد خواهد شد و در اون زمان زمانی است که در فضیلت زیاد شنیدی دیگه، مثلا توجیهات این یعنی تعابیر این شکلی در روایت است که گرگ و میش از یک آبشخور آب میخورن و همه افراد برادرای ایمانی دست به جیب هم دیگه میکنن، چیزی میخوان برمیدارن، یعنی حدود دیگه. البته فرق میکنه، بحث کمون اولی و اینا نیست دار که هر کسی هرچی خواست بخوره، اینطوری نیست، یعنی این نوع روابط حاکم میشه برای اونجا. این که شورا پیش مربوط به شیطانهای 15 خرداد را نشان نداده مسئله تازه‌ای نیست، مدتی است که در سرویس خوابگاه روزهای جمعه و تعطیلی‌های رسمی دیگر تحت عنوان استراحت کارگران صرف تعطیل است و تا به حال شورا مشخص نکرده که پولی که در این رابطه دولت می‌پردازد و باقی می‌ماند شورا در چه راهی مصرف می‌کند. خب اینم در جهت اطلاع مصادره انقلابی. اصولاً در مورد سازمان‌ها و گروه‌هایی که دارای ایدئولوژی التقاطی هستند، چون ممکن است فقط سازمان مجاهدین دارای ایدئولوژی التقاطی نباشد، موازی باید انتخاب کنیم تا به مسئله وحدت و رهبری لطمه نزنند. منظور از موازی اتخاذ بکنیم یعنی چی؟ یعنی این رو به عنوان پیشنهاد گفتید یا گفتید چه موضعی انتخاب بکنیم؟ تا چه موازی باید انتخاب بکنیم؟ سوالی بوده. تا به مسئله وحدت و رهبری لطمه نخورد. لازمش این است که در جهت حرف فقط مطلبی که هست اونها حرف میزنن، ما در مقابلش حرف میزنیم. اگر بعدا رهبری گفت کار دیگه بکنید، خب کار دیگه میکنید. در جهت فعلیش که خب اونها حرف نزنن، ما چیزی نمیگیم. اونها جزوه ننویسن، ما در مقابلش نمیگیم. خب وقتی جزوه مینویسه باید بگیم غلطه دیگه، وقتی روزنامه مینویسه باید بگیم قلابیه. ننویسن چه مسئله رو، ما در مقابل چیزی نمیگیم. منظور از جامعه بی طبقه توحیدی که انشالله اونجا میخونیدش یا گوش میکنید مطلب از هدف حرفای دیگر این خان، مطلب دیگه که نوشتن از ایشون، غیر قابل بودن مجلس خبرگان، به این دلیل که بعد از فوت آقای طالقانی شخص دیگری مثلا رجوی آسیب جوادی جای ایشان را نگرفت. سعادتی جاسوس نبوده بلکه میخواسته اسامی ساواک را و افراد سیاه را از شوروی بگیرد و چون اینطور است من هم افتخار میکنم که جای او باشم. خب همه سازمان ها افتخار میکنن، چون همه ما معتقدیم اصلا کل سازمان سیستم جاسوسیه. ما نگفتیم یه فرد سعادتی اینطوره، که ما معتقدیم سازمان از سال به اعتقاد خود آقای سعادتی از سال 48 خود آقا از سال 52 کل سازمان در اختیار روسیه بوده. ما نمیگیم که یه فرد به خصوصی، مسلما منتها شما فکر میکنید که مدارکی رو باید طی بکنید تا برسید در حد آقای رجوی یا آقای سعادتی تا بشید واسطه روسیه. نه اینطور هم نیست. الان اون آقای کی هست؟ محکمی کی هست؟ از طریق اون جلالی که توی تلویزیون صحبت میکنه به عنوان فردی که برای رادیو تلویزیون میره رفته برای دنبالگیری کارهای سعادتی در روسیه. بعد این مسئله مشخص شد. همین که قرآن در صحنه رو بازی میکنه. و اینکه اینجور نبوده، میخواست افراد ساواک رو اسامیشون رو بگیره. درست؟ من یه سوالی رو مطرح کردم، خوشمایی رو بپرسید ازشون. شما میگید یه سری اطلاعات میخواست از روسیه بگیره. ما قبول داریم. ولی من این رو میپرسیم. در ازای اطلاعاتی که از روسیه میگیره چه اطلاعاتی میخواسته به روسیه بده؟ مثلا چی میخواسته بده؟ چون روسیه که بازی نیست که، بچه که نیست که بده همینجوری عمل بکنه. آیا در ازای مثلا میگم در ازای نفراتی که از CIA و سیستم آمریکایی بگیره میخواسته جاسوسهای روسیه رو در ایران بهشون اسامی رو پس بده؟ مثلا چیکار واسه میکنه؟ موازه رو در اینجا میخواسته تثبیت بکنه؟ و شما اگر اینا رو بگذارید بغل هم، مشخصه یک کشوری که ما امپریالیست نمیدونیمش، باهاش هم مرتبطیم، اسامی سواج هم میخواییم بگیریم، این دیگه از برادرم به من نزدیکتره. معلومه که من هیچ وقت این سیستم رو و این انقلاب رو به معنی یک انقلاب اسلامی اصلا قبول ندارم. بنده معتقدم که آقای روسیه باید بیارن اینجا. منتها الان روم نمیشه که بگم این مسئله رو. و این که مسئله اول اینکه ما چه اطلاعاتی میخواسته به اینها بده، یک. و دوم که کجای دنیا شما چاوال دیدید؟ تا قبل از انقلاب یک سازمانیست مسلح مبارزم میکنه با حکومت ما. خیلی خوب، این مجوز داره که با هر حکومت دیگری که بهش امکانات بده میگه ما با این ارتباط داریم برای که به ما امکانات بده برای مبارزه با امپریالیسم. این درست. اما زمانی که حکومتی آمده و انقلاب شده و دولتی سر کار هست و رهبری انقلاب هست، آیا تماس یک دولت با دولت دیگه میباید از طریق دولت انجام بگیره و رهبری انقلاب؟ شما چیکاره بودید که چیز بکنید با روسیه تماس بگیرید؟ چطور شما میاد امروز دولت رو، شما وزیر امور خارجه رو میذارید در یک انفاس، میگید تمام وابستگی ها رو باید با آمریکا قطع بکنید، میگید تو حق نداری که حتی یک کلمه اینطور حرف بزنی، میگید رئیس فلان فرد مثلا نخست وزیر به واسطه اینکه با برژنسکی علی رغم تمایلش حتی او اومده تو اتاقش و حرف زده این باید برداشته بشه. درست. اما چی شد که او چه مورد تایید انقلاب، مورد تایید مردم، مورد تایید رهبری هست، این فرد حق ملاقات رو نداره؟ اما شما با حق ملاقات دارید از این طرف. به چه مجوزی شما رفتید فرد فرستادید اونجا اسامی اونجا رو مشخص کنه؟ بعد خب این شبیه به اون حرفی نیست که سه حزب توده میزنه یا شریکای فدایی زدن. یه نفر دو نفر ازشون مشخص شد که جزء اعضای ساواک بودن. بعد گفتن که خب ما اینا رو مأمور کرده بودیم تو ساواک که اینها اطلاعات از اونجا بر ما بیارن. یه تیکه خیلی جالبی توی روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود. نوشته بود پس بهتره که سازمان شرکای فدای خلق و حزب توده اسامی تمام نفراتش رو مشخص کنن تا ما همه اینا رو بذاریم کنار دیگه، خیالم از ساواک راحت شد. چون دونه دونه از این مرحله بعد میخواد مشخص شه دیگه. و این مسئله که الان چیز هست، بپرسید شما چه اطلاعاتی میخواستن بدن. و اگر در اینها شما اینا رو نپرسید همیشه در موضع تدافعی خواهید بود. اینا رو سوالا رو بپرسید برای که بر شما جواب بیاد. در مورد اینکه چرا به قانون اساسی جلالی، نه از طریق جلالی و حکمی و محکمی کدوم است؟ دانشگاه تهران یه اعلامیه دادن راجع به این. بله؟ بله بله. خیلی مسائل الان در سطح مملکت مطرحه. چرا آقای سعادتی الان مونده هیچ کاری بهش فعلا ندارن؟ چرا امام شیبانی نه دیگه؟ چرا امام شیبانی رو گرفتن ولش کردن؟ خیلی مسائل الان هست. اینطور. خب اون میاد مطلب میگه. اولا این مسئله جهت مطرح کردنش و اینکه از طریق او الان اعمال شده و رفته در اونجا یک مسئله که چرا در موردش نتیجه گیری نمی کنند و یا چرا عمل نمی کنند اینو نمیدونیم، ولی این طرفش مشخصه که این عمل اتفاق افتاده و از طریق ایشون هم رفته. اخیرا هم دانشگاه تهرانی همچین اعلامی دادن دوباره راجع به همین چندین موارد رو بعد از قانون اساسی ذکر کردن. یکیش در مورد اینکه چرا به قانون اساسی رأی ندید، گفتن که لا اکراه فی الدین، راست میگن نباید متکی به امام داشته باشیم چون میشویم شخصیت پرست. ببینید اینا دقیقاً مسئله تضعیف روحی است دیگه. نباید داشته باشیم میشویم شخصیت پرست. شما دیگه از یک فردی که با هیچ ملاک اسلامی نمیسازه آمدید یه بت ساختید، بعد از این طرف این نوع عمل میکنید. در جواب اینکه به این اکثریت قاطع با جواب آری چه جوابی میدهید، گفتن معلوم نیست این معلوم نیست این عده برحق باشن، توده ها پس برحق نیستن. این همه دائم اینو گفتیم، توده ها راه راه توده ها راه خلق، حالا که این دفعه به ما رأی ندادند معلوم نیست برحق باشن. پس این کدوم توده هایی هستند که برحقن؟ این کدوم شوراست که برحقه؟ این کدوم ضابطه دولتی است که دولت حاکمه باشه؟ همه چه درش اونها دخالت داشته باشن. باز شایع کردن که آیت الله طالبانی در کتاب جهاد و شهادت صفحه 86-88 ولایت فقیه را رد کردن. اولا همچین چیزی در جهاد و شهادت نیست، چون مبحث اونجا چیز دیگری است. یک. و در ثانی اگر هم رد کرده باشند قابل قبول نیست، چون ایشون فقیه نیستن که رد کنن ولایت فقیه. ولایت فقیه رو میباید کسی باشه که در اون سطوح تخصص داشته باشه. حالا اگه در سطح تفسیر مثلا میگفتید یه بحث دیگری، اما همچین چیزی در جهاد و شهادت نیست. حالا اگه داشتید اون صفحه‌ای که میگفتم بنویسید، در این مقطع زمانی که بیش از هر زمانی به وحدت و آرامش نیازمندیم، باید ارشادگری تا چه حدی باشه که به وحدت زیانی نرساند. بستگی به عمل داره. شما میزان عکس العملتون در مقابل عمل اونهاست. اگه هیچ چیز نگفتن هیچ، میزانش میشه اینقدر. اگه 4 تا کلمه گفتن میزان شما میشه 4 کلمه. نمیشه اینو براش معین کرد که مثلا از اینجا بگیم تا اینجا. و ضمناً از افشاگری که انسان هیچ وقت ضرر نمیبینه، چون شما میخواد یک چیز غلط رو مطرح کنید. این به وحدتی بر نمیخوره که شما میخواد یک چیز غلط رو بگید غلط. مگر رأی دادن به قانون اساسی مورد تایید امام در شرایط یک نوع جنگ با امپریالیسم نبود، زیرا که امپریالیسم از انسجام نیروها ترس دارد و رأی آری دادن به قانون اساسی خود دلیل این مدعا بود. نه، این حرفی بود که امثال دکتر پیمان و نشریه امت و اداره دسته جنبش در دهان ملت انداختن. اصلا بس قانون اساسی کاری به مبارزه ضد امپریالیسم نداره. قانون اساسی جمهوری اسلامی است، ملتی هم که مسلمان هستن موظفن در مقابلش رأی بدن. میخواد مبارزه ضد امپریالیستی باشه، میخواد مبارزه ضد هر چیز دیگه باشه. و اون فقط در جهت این مسئله میخواست توجیه کنه کار خودش رو. ایراد گرفته بود به قانون اساسی، ایرادهاشو وارد ندونستن و بعدم گفتن آقا اینجا اشتباه کردی. در اوشا اومد گفت ما رأی که میدیم، ببینید اینا تمام زمینه کذیب روی است. ما رأی که میدیم در واقع داریم به امام رأی میدیم. یعنی قانون کش. خود امام هم چون زورکی هست. شما اگه سخنرانیشو گوش کرده باشید میگفتش که امام باید موضعشو مشخص کنه. ما بفهمیم چی در خط امام شده. یعنی در واقع او امام بود. نه مثلا خود او. به همین خاطر هم اینطور نیست. ما در تأیید مبارزه ضد امپریالیستی امام نبوده است که ملت ما آمدن و رأی دادن. ملت ما اگر شما میرفتید و میپرسیدید از مردم عادی، میگفتی آقا، آقای یکی از آقایان دیشب صحبت میکرد، میگفت از اونجا از افراد پرسیدم، گفتم آقا امروز میادید شما چیکار میکنید؟ گفتم ما میخوایم به اسلام رأی بدیم. اون امپریالیست نمیفهمه آمریکا چه میدونه چی. او میخواد به اسلام رأی بده. امام گفت به اسلام رأی بدید، اینو رأی بدید مسلمان، ما میگه مسلمان. اصلا اون آمریکا براش مطرح است نه چیزای دیگری. او حمایتی رو که میکنه امروز از اسلام میکنه و از رهبریش. حالا رهبریش اگر در مقابل آمریکا ایستاد او هم نیست. بله 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 نظر قبلا گفتم. ببینید شما الان یا خودتون پزشکید، قیافه طرف رو نگاه میکنید، نبضش هم میگیرید، میفهمید تب داره، درست؟ یا پزشک نیستید، یه چیز انقدی درست کردن یه جیوه توشه، بعد به من بی سوادم میگن آقا اینو میذاری تو دهن مریض، اگه بعد در میاری این جیوه که اومد بالا همین یارو خطر رو میبینی اومد بالا بالا بالا، از اینجا که رد شد معلومه تب داره، درست شد؟ یعنی یه شاخص درست کردن در دست شما، این شاخصش. او آدم بی سواد یه شاخص واسه خودش تعیین کرده، امام روشون اون بالا، اگه او بگه درسته میگه درسته، میگه تب داره. اگه بگه نه درست نیست میگه تب نداره. راه دیگری نداره. نه تقلید کورکورانه نیست، تخصصه. اگر شما درجه رو میذارید در دهان مریض،
در میارید نگاه میکنید رفت بالا میگید که این تب داره، این تقلید کورکنانه است. یا خودتون دکتر بشید، یا خودتون رهبر بشید، متخصص بشید، فقیه بشید، یا اگر نشدید باید بپذیرید دیگه. یه شاخص انتخاب کرده. زمان خود پیامبر چجور بود؟ پیامبر شاخص بود داره امتش. اگر پیامبر موقع حرف زدن سرش رو پایین مینداخت، فورا مینوشتن مستحب است موقع حرف زدن سر رو پایین بیاندازید. اگر آب میخورد فورا مینوشتن مستحب است موقع حرف زدن آب بخورید. این ضابطه بود، یعنی این مشخص کننده سنت پیغمبر بود. یا من خودم متخصص میشم در اون کار، یا شاخص انتخاب میکنم. یا شما به عنوان یه جغرافیدان نگاه میکنید به هوا، یا کسی که هیئت میدونه نگاه میکنید به هوا، میفهمید که الان مثلا چقدر از روز گذشته یا چند ماه هست، یا نمیدونید یه شاغولی یک شاخصی در اون وسط میذارید، میگید هر وقت به این سمت رفت سایش مثلا قبل از ظهر، هر وقت به این سمت رفت. بله بله، شما همیشه به غیر از این، یه آدم بی سواد نسبت به پزشکی تا آخر عمرش باید خود دنبال دکتر بوده، نمیشه که. بنده تا زمانی که مکانیکی بلد نیستم تا آخر عمرم باید برم جوره آوار دو زانو مکانیک وایستم تا یه پیچو باز کنه ببنده، صد تومن ازم تازه بگیره وایز دار مننه نیستین تو. یا متخصص میشم یا وارد میشم در زمین، یا شاخص دارم باید کنه. بفرمایید. بله اون مسلمه که برای تیپایی، بله مسلم مذهبی تر دلیل قانع کننده تریست برای اینکه ما همه کارمون رو منتها برای تیپی که غیر مذهبی باشه. شما اگر این مثال رو بزنید باز میگن که خب اونجاش هم داده بی خود میکنی. بله بله، در این همون چیزی که این فرهنگ رو داره. بله حالا با امید. بله بله خب، شما بگید ایشون میفرمایند که در اصل ریاست جمهوری داریم که رئیس جمهور باید از رجال سیاسی مذهبی باشه، یعنی از آیون باشه. اون وقت این رو ما چجوری توجیه میکنیم با آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که معیار و تقوا قرار داده. خب شما بگید که ما همین آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو داریم، شما مسئله این که زن وقتی میخواد نماز بخونه باید چادر سرش بکنه، این رو چجوری توجیه میکنید؟ چجوری میشه؟ نه حالا میخوام نمونهش بگم، یعنی از شما از چجوری با همین منافات چه در میاری؟ مرد نمیخواد سرش بکنه، او باید سرش بکنه، مگر نمیگن؟ خیلی خوب، پس قبول داریم که خصوصیاتی وجود داره در مورد این و در مورد اون، تقسیم کار با اجهاف با هم متفاوته. من این مثال رو در قبلم زدم، از خود شما بپرسن یک زن قرار بشه، حالا دیگه معروف بشه این مثال، یه زن قرار بشه پرستار بشه، یعنی دو تا شغل بشه جلوش، یا کارگر زغال سنگ، کدومش بشه؟ نه مثلا حالا خانم‌ها میگن اگه قرار شه این دو تا شغل بذارن جلوشون، کدوم انتخاب میکنن؟ کارگر زغال سنگ. پس شما به راحتی میپذیرید که تقسیم کار وجود داره. این تقسیم کار نشون دهنده این نیست که یک کاری ارزش داره یک کار دیگه نداره. مضافم به این که الان توضیح میدم، مضافم به این که هنوز در ذهن ما این طوره که ریاست جمهوری یک پستی است و مقامی است و شخصیتی است، در صورتی در اسلام ریاست جمهوری نه شخصیت، نه پست، نه مقام، نه امکاناته، فقط و فقط وظیفه است و مسئولیت همین. حالا اگر من وظیفه و مسئولیت رو از یک کسی برداشتم، حقش رو ضایع کردم یا اصلا حقی مطرح نیست؟ اینجا حقی مطرح نیست که من به یه فرد یه وظیفه رو دادم به یک کسی دیگری ندادم، خب حقی ازش ضایع نشده که. کدوم کار رو؟ درسته، نه مسئولیت افراد با هم فرق میکنه، مسئولیت مال همه نیست. بله مربنای تقسیم کار، نه 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 اینجور نیست. ببینید آخه بهتر باشه رو شما معیارشو چی میگیرید؟ بهتر باشه رو شما مبناش رو این میگیرید که الان مردمی رو بگن، یا بهتر باشه بر مبنای چیزی که ما عملا داریم میبینیم؟ بهتر باشه رو بر چه مبنی میگیم؟ ما میگیم الان در شرایط فعلی اگر بنشینیم بررسی بکنیم، اگر شما بیاید در رأس امور اجرایی یکی از خانم ها رو بگذارید بهتر نیست. شما میگید بهتره، میگید یعنی اصلا امکان نداره هم چیزی بشه، میگید هست. خب حالا چی؟ خب اینم قانون اسلامه. بله بله بله. چرا نیست؟ ملاک اسلام این است که ولایت عامه به زن تعلق نمیگیره. زن مجتهد مطلق میتونه بشه، مجتهد عام نمیتونه بشه. یعنی خودش میتونه اجتهاد بکنه، خودش احکام رو در بیاره، ولی کسی نمیتونه ازش تقلید کنه. زن میتونه برای زن پیش نماز بشه، ولی بر مرد نمیتونه پیش نماز بشه. مرد میتونه هم برای زن پیش نماز بشه هم بر مرد بشه. من سلام تفاوت ها رو برای شما میگم. شما میگید ریاست جو اصلش رو دارم. منم دارم اصل اسلامی رو برای شما میگم. میگم اصل اسلامی این است که ولایت امر مربوط به زن نمیشه. منم اصلش رو بتونم. خب بس نه چه تانو بازه. ببینید ما دو جور مسئله رو مطرح میکنیم. یکی اینکه بگیم این اصل اسلامی هست یا نیست. شروع حالا باید بیان ببینیم که آیا ولایت عامه رو برای زن قابل قبول میدونه اسلام یا نمیدونه. میگیم نمیدونه. درو حالا شما میگید چرا نمیدونه؟ تو اون چرا حرف دارید؟ اگر دلایل ما قانع کننده نبود و اگر ما نتونستیم نشون بدیم که منطق اسلام منطق حقی هست، قاعدتا حرف شما درسته. خب ما معتقدیم که اسلام درست میگه. در اینجا بر اساس زمینه‌های تقسیم کاری یه سری از کارها مربوط به زن نمیتونه باشه. دلیلش رو هم میگید. بررسی میکنیم با هم. اگر اینطور نشود قاعدتا یا حرف ما قابل قبول یا حرف شما دیگه. میگیم اسلام میگه این کار محول به زن نمیشه. دلیل داره. میگه در زمینه شهادت اگر دو نفر از شاهد از مرد هست، چهار نفر از زن باشه. دوباره دلیل داره در مقابل. شما بنده و شما به عنوان یه مسلمان نباید دنبالی باشیم که اولا این مسئله رو مخفی بکنیم در جهان، که بگیم نه خب این توی اسلام نیست، یا مثل بعضی از آقایون مصمانی کنیم بگیم نه آقا این اصلی که اصلا توی چیز نوشتن، توی قانون اساسی نوشتن، نه نوشتن رجال مسئله، اون زنا رو در بر میگیره. خب ما بزنیم سرشون کلا میذاریم. نه میگیم آقا نمیگیره اما دلیل داره. و شما باید به عنوان فرد مسلمان اونقدر ظرفیت داشته باشید که ظرفیت های قبلی سنتی رو که حاضر به شنیدن منطق نبودند در خودتون ایجاد بکنید. در قبل کافی بود شما به یک فردی که در ضابط زندگی های سنتی بود یه چیزی بگید، شروع میگه داد قال هوا میکرد، اصلا گوش نمیکرد که چی شما دارید میگید، قهر میکرد میذاش میرفت. اما اگر ما میگیم انقلاب کردیم از این بعد که اینجور نمیشه دیگه. من به عنوان یک زن مسلمان باید زمینه و ظرفیت پذیرفتن حق رو در خودم پیاده کنم. حالا مینشینم استدلال دارم حتما در مقابل حرفشون، گوش میکنم، در مقابلش جواب میگم. اگر مطالبی که گفتند منطقی نبود ردش میکنم، اگر منطقی بود میپذیرم، اگرچه برای من تلخ باشه، ناگوار باشه. شما اون چه که از این مرحله داریم به جلو میریم، میخوایم مسائل رو بپذیریم که دیگه تحمیلیه بر ما نباشه. حقوقی رو در قبل به زن دادند که مربوط به اون نبود و حقوقی رو ازش گرفتند که حقش بود. حالا شما وقتی میخواید اینا رو جابجا بکنید و بگذارید اون شکل اساسی رو درش ایجاد بکنید، سر صدا میشه. و شما آیتاً نبنده نه شما نه هیچ زن مسلمان نباید از هیچ مسئله شلوغش بترسه، شلوغ میشه. خود شما به عنوان خود هر کدوم از خانم‌ها اگر شما یه زمانی بپذیرید این مسئله، هر جا بخواید بگید سر خود شما داد میزنید، با اینکه شما وظیفه خود اونا دارید دست میزنید. صبر نمی‌کنن اول ببینن شما چی میگید، منطقتون استدلالتون درست هست یا نه. اما اول میگن اینا ارتجاعیه به درد نمیخوره. درسته که اینطور نیست. ما در جهتی داریم جلو میریم. اگر میگیم میخواییم در جهت رشد و تعالی زن رو جامعه بسازیم که در جهت رشد و تعالی بره، نباید از همین اول باز سرش کلا بذاریم. مطابق یه نوع دیگه قبلا کلای غیر مذهبی میذاشتیم، حالا کلای مذهبی بذاریم. باید بگیم آقا این واقعیت مذهب هست، اینم خصوصیاتش، اینم استدلالش، اینم دلیلش. یا میپذیره مسئله رو یا میگه نه غلط. مطلبی هم که گفتم این بود، یکی حکمشه دست که مربوط به اون نمیشه. اما چرا نمیشه؟ چراش این است که تقسیم کار وجود داره. همینجور که شما در زمینه‌های مختلف میپذیرید که یه سری کارها مربوط به این هست، یه سری کارها مربوط به اون. و در اون بار این مثال رو زدم، گفتم وقتی که قذافی رفته بود در پارلمان مصر، دیده بود یه تعداد از خانم‌ها هستن اونجا. او البته با وجود قانون در پارلمان هم مخالفت کرده بود، در صورتی که ما از نظر شرعی وکالت زن رو خلاف نمیدونیم، یعنی زن میتونه وکیل بنده بشه برای اینکه بره در اونجا کار بکنه، یا اینکه وکیل بشه برای اینکه نماینده مجلس باشه، وکالت بگیره در اینکه فلان کار انجام بده، وکالت بگیره فلان معامله رو انجام بده، اشکال نیست. اما او اینا اشکال میدونه، گفته بود که چرا اینا اومدن اینجا، اونا خیلی روشن فکر بودن در مصر و اینا اروپایی زده مصری ها هستن دیگه، گفتن که آقا تو مثلا از این گفتو خیلی خوب، اگه شما اینجور میگید قبول دارید این استدلال خودتون رو، باید از من بپذیرید که من در شرایط فعلی که ما مبارزه میکنیم با اسرائیل یک زن حامله رو با چتر نجات از چیز پرت کنم پایین اصلا، اگر شما چنین دارید استدلال. البته این مثال برای زده که تقسیم کار رو نشون بده، برای که اینطور نیست این تقسیم. اون وقت شما فکر میکنید که هر کسی ما ریاست جمهوری رو بهش بدیم دلیل برای اینست که معتقدیم این تقوش بالاتره، یا این خیلی آدم متقی، یا هر کسی ندیم یعنی قبولش نداریم؟ اینطور نیست. نه نگفتم چیزی من نمیدم. اینو چی این داستان رو درست کرده؟ هیچ همچه حرفی ندارم. صادق طباطبایی، بله بله، آقای تهرانی مطلبی که عنوان کردن اگر توجه داشته باشید، یکی از همون مثال منم یعنی فیلم ایشون رو در تلویزیون نگاه کردم، اولا بحث ایشون این شکلی بود، یه مقداری مثال رو با تجزیه تحلیل بدید، به نظر من ایشون می‌خواست یه پوانی بده به خانم‌ها، ولی این پوان نیست، باید روشن بکنیم برای ملت اینجوری هم نیست. لذا دیدید همون شبی هم که راجع به قانون اساسی صحبت شد، ملتی که به حرف ما اعتماد نداشتن باز از دکتر روحانی پرسیدن که آقا این شکلیه، گفت بله شکلی فرض شامل زنها نمیشه. اما آقای تهرانی در اونجا اینطور عنوان کرده که توجه بکنید، اول یه دور شمس قمری زد، بالاخره دید از گیرش نمیتونه در بره، گفت بالاخره امام گفته، پیغمبر گفته، پیر پیغمبر، خلاصه اومد نشد دیگه با من. آخر سر گفت اگر من در شورای نگهبان باشم رجال رو تفسیر به زن هم میکنم، چون شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه دیگه.